در کوه بازارم نکن خانی من پر بود زینان و نعمتی روی زمین پیش دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن خانی من پر بود زینان و نعمتی روی زمین پیش دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن ای خدا خارم مکن زارم مکن ای خدا پیشی کسی زارم مکن سرپرستی خانه باشم هیچ بیمارم مکن ای خدا خارم مکن زارم مکن ای خدا پیشی کسی زارم مکن ای خدا خارم مکن زارم مکن ای خدا پیشی کسی زارم مکن ای خدا پیشی کسی زارم مکن.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در روزی کافی روایت شده است که چون روز قدیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست علی را گرفت و ولایت او را بر مردم ظاهر کرد، ابلیس لعین چنان فریادی کشید که لشکر او در صحراها و دریاها بودند حاضر شدند و گفتند ای سید و مولای ما، چه روی داده است که هرگز از تو فریادی با وحشت تر از این نشنیده بودیم؟ گوید که این پیغمبر امروز کاری کرد که اگر به انجام برسد هرگز بعد از این بندگان خدا معصیت نخواهند کرد. گفتند که ای سرور ما، تو آدم را فریب دادی، از اولاد او چه غم داری؟ ابلیس از روی طرب فریادی کشید. پس همه دوستان او جمع شدند و گفتند آیا ندانستید که من آدم را فریب دادم؟ گفتند چرا دانستیم؟ گفت آدم عهد را شکست و اما کافر نشد، ولی این جماعت عهد را شکستند و به پیغمبر خود کافر شدند. پس چون پیغمبر وفات کرد، ابلیس تاج سلطنت بر سر گرفت و منبری نصب نمود و علم خود را برافراشت و سوارکاران و پیادگانش را جمع کرد و به ایشان گفت که شادی و طرب کنید، چون دیگر خدا اطاعت کرده نمی شود تا قائم آل محمد ظاهر شود. از بعضی صوفیه پرسیدند که خدا را دوست می‌داری؟ گفت دوست می‌دارم. گفتند که شیطان را دشمن می‌داری؟ گفت نه. گفتند چرا؟ گفت از محبت رحمان پروای عداوت و دشمنی شیطان را ندارم. روزی شیطان عرض کرد که الهی، بندگان تو را دوست می‌دارند ولی نافرمانی می‌کنند و مرا دشمن می‌دارند ولی اطاعت مرا می‌نمایند. خطاب رسید که ای ابلیس، به واسطه همان دوستی که به من دارند و دشمنی که به تو دارند، از نافرمانی های آنها در خواهم گذشت. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان همیشگی ما، همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سفیر روسیه در دوشنبه گفت که این کشور به مهاجران کاری هنوز هم نیاز دارد. ماه اپریل سال 2022 تاجیکستان و روسیه مرحله 30 ساله برقراری مناسبت‌های دیپلماتیک را پس سر کردند. روسیه شریک اساسی استراتژی جمهوری تاجیکستان بوده، در قطار اولین کشورهای بود که استقلال دولتی تاجیکستان را اعتراف کرد. لیاکین فرالوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، درباره یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه، همکاری‌ها در ساحه مهاجرت اظهار نظر کرده است. با گفته سفیر، مهاجرت کاری هم برای شهروندان تاجیکستان که با کار به روسیه می روند و هم برای کارفرمایان روس بسیار مؤثر باقی می ماند. فرالوف گفت، ذخیره های کاری از تاجیکستان تا حال در روسیه با خصوص سیبیر و شرق دور طلبات دارند. در این منطقه ها پیش از همه کارمندان ساحه طب، آموزگاران، نمایندگان کسب های بلند اختصاص نمی رسند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، سفیر روسیه در تاجیکستان تاکید کرد کارهای مشترک آید به تطبیق سازشنامه ماه اپریل سال 2019 امضا شده ادامه دارند. در آن سازشنامه ها آید به جلب متشکل شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه، تشکیل مرکز آماده سازی حجت ها برای دریافت مجوز کار روسیه در تاجیکستان را چنانه که علکی در ازبکستان انجام داده شده است در بر می گیرد، گفت سفیر. با گفته سفیر روسیه در دوشنبه، یک بسته اسناد همکاری های دو جانبه در بخش مهاجرت منتظر تصویب است. فرالوف تاکید کرد که منطقه های روسیه نیز در جلب قوای کاری خیلی فعالند. در همین حال، در دوشنبه نمایندگی مرکز بسیار ساحه مهاجرت که مسئولیت دادن پتنت کاری برای مسکو و ولایت مسکو را به عهده دارد، افتتاح می شود. معلوم است که چند پیش یک هیئت از ولایت سمره به پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود. این ولایت با زیاد شدن جریان مهاجرت مستقیم از جمهوری توجه زیاد دارد. برای کمک شهروندان تاجیکستان که در زمان همگیری ویروس کرونا در روسیه قرار گرفتند، تدبیرهای زیادی اندیشیده شدند. سفیر روسیه در ادامه تاکید کرده است که همین طریق در کشور یک معرکه وسیع مقیاس قانونی گردانی گذرانیده شد که با شرافت آن بسیاری از مهاجران
در نهایت به طور قانونی در روسیه به کار شروع کرده اند. علاوه بر این برای 120 هزار شهروند تاجیکستان که در روسیه به قانون شکنی ماموری دست زده اند منع ورود لغو شد. سفیر روسیه در تاجیکستان در ادامه گفته است در مجموع همکاری های مهاجرتی تاجیکستان و روسیه با خصوصیت دراز مدت و سودمند متقابلا فرق می کند. قابل ذکر است که مهاجران کاری در رشد اقتصاد روسیه سهم ارزنده گذاشته در نوبت خود خانواده های خود را در جمهوری با پول نقد تأمین می کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
یکی از روزنامه‌نگاران تاجیک دو روز بعد از ماجرای روسیه با اوکراین به تاجیکستان برگشته است، از روزگار سنگین مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه قصه کرده است. امام‌علی سیدزاد گفت دوام 6 ماهی که در قلمرو روسیه و حیث مهاجر فعالیت میکردم از طرف پلیس این کشور 3 مرتبه بازداشت شدم. امام‌علی در ادامه صحبتش گفت با آرزو ایسایف در جواب با سؤال وضع زنهای مهاجر در این کشور چگونه است؟ و هنگام ریدها و کجا پناه میبرند گفت زنهای تاجیک با مهاجرت زیاد میروند که اکثرشان وضع خوب ندارند. آخران مراتبه ای که مرا بازداشت کرده و شعبه پلیس بردند در داخل کامرا یک زن تاجیک بود و همیشه گریه میکرد. وقتی حالش را پرسیدم در جواب گفت که یک بار او را اخراج کردند ولی از قلمرو روسیه بیرون نشده است و وقت دوباره بازداشتش کردند در داخل پنجره بازداشتگاه مدت 4 روز است و حتی تلفن ندارد که با نزدیکانش تماس بگیرد. امام علی در ادامه صحبتش گفت کارمندان نظامی نمی گذارند که با او صحبت کنند و حتی با کامراش نزدیک شوند، اما ما توانستیم کمک کنیم. مدت 1.5 روزی که در شعبه بودم پنهانی توسط بلندگویک تلفن شرایط صحبت کردن با پیوندانش را فراهم آوردیم. خوشبختانه زن را همان روز از شعبه برآورده و بدبختانه از روسیه اخراج کردند. سامانه نشریه آیله که صحبت‌های این روزنامه‌نگار را با آرزو ایسایف در رابطه با وضعیت مهاجران کاری تاجیک نشر کرده در ادامه می‌نویسد، امام‌علی سیدزاد می‌گوید طبق قانون‌های عملکننده روسیه نفری که به این کشور داخل می‌شود باید دوام 3 روز بازداشت و بازپرسی نشود، ولی مرا بار اول پس از 1 روز وارد شدن به روسیه غیرقانونی به شعبه پلیس بردند، در اساس میزدگی پروتکل ترتیب دادند و جریمه را سپاریدم. در اصل من می نمی نوشم. مرتبه دویم در حالی که 2 نقاب داشتم پلیس روسیه بعد بازداشت گفت که برای بی‌نقابی به نام پروتکل ترتیب می دهیم. مرتبه سیوم که به حیث قاصد کار می کردم بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت کرده حجت‌هایم را از نظر گذراند و به شعبه پلیس زنگ زد. بعد از صحبت به من گفت که باید به آنجا بروی. وقتی به آنجا رفتم گفتند که در حجت اجازتنامه کاریت مشکلی داری و همین طور جریمه کردند. این روزنامه‌نگار که مشکلی مهاجرت را با چشمان خود دیده است، در صحبتش سبب بیرون شدن از قلمرو روسیه و وضع کنونی مهاجران را چنین نقل کرد. 26 فوریه از قلمرو روسیه بیرون شدم. یعنی بعد دو روز حمله روسیه به اوکراین، دوام دو روز وضع مهاجران مشکل تر شدن گرفت. هر کسی را دستگیر میکردند، اخراج میکردند و مهاجرانی که حتی حجت داشتند ترسیده میگشتند. از آن که مرا خطر اخراج کردن تهدید میکرد و پلیس 10 روز مهلت داده بود، روز ششم به تاجیکستان برگشتم.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
عزیزان همراه، موضوع مهاجرت یکی از موضوعهای داغ برای جامعه محسوب یافته، با وجود مشکلهای در این کشور بوده، همه ساله صدها مرد و زن تاجیک برای پیدا کردن کار و پیش بردن زندگیشان روسیه را مکان کار و فعالیت خود انتخاب میکنند. از همین خاطر وزنین شدن اوضاع سیاسی روسیه و بدوباش مهاجران مهنتی نیز به تأثیر نمی ماند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر، به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارم.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
خدای پاک و بی همتا، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. هفته گذشته میلادی منطقه آسیای مرکزی روزهای پرمشغله ای را شاهد بود، در حالی که منطقه قفقاز جنوبی وضعیت تقریبا آرامی را پشت سر گذاشته است. اعتصاب غذای شهادت طلبانه مؤمنین دیندار و درخواست دینداران آذری از جهان اسلام برای حل مشکلاتشان را باید مهمترین رویداد منطقه قفقاز جنوبی تلقی کرده. در همین ارتباط حجت الاسلام و المسلمین حاج طالح باقرزاده رهبر محبوس جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان در اعتراض به اهانت بازجویان سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته در وساحت ربوبی خداوند متعال اعتصاب قضا کرده. مقامات وزارت کشور جمهوری آذربایجان با استناد به لائیک و سکولار بودن نظام سیاسی این کشور، اهانت ماموران بازداشتگاه در اهانت به مقدسات دینی را جرم ندانسته و از برخورد با عامل اهانت به ساحت مقدس خداوند متعال خودداری می‌کنند. این مسئله موضوع جدید نیست و بر اساس آموخته‌های نظام متمرکز تصمیم گیری بسیاری از بازجویان دولتی همواره با اهانت به مقدسات دینداران کار و خواسته های خود را پیش میبرند. اهانت به خدا و پیامبر و دیگر مقدسات دین مبین اسلام تنها بخشی از روش های اعتراف گیری ماموران دولت الهام علی اوف محسوب میشود. در این میان زندان معروف اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان به منظور اعتراف گیری از دینداران معمولا از روش های نامعقول استفاده میکنند. در جدیدترین مورد در جریان بازجویی و شکنجه اسلامگرایان بازداشت شده به ساحت ربوبی خداوند متعال نیز فحاشی و اهانت شده است که این اقدام مغایر با عرف و قوانین داخلی جمهوری آذربایجان موجب ابراز انزجار افکار عمومی و مردم این کشور مسلمان شده است. منابع خبری فعالان اسلامگرای جمهوری آذربایجان اعلام کرد حجت الاسلام حاج طالح باقرزاده رهبر محبوس جنبش اتحاد مسلمانان ضمن اعتصاب قضا خواستار محاکمه و مجازات عاملان اهانت به مقدسات دینی در سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته در جمهوری آذربایجان شده است. این روحانی محبوب آذری اعتصاب قضای خود را اعتصاب تا سرحد شهادت نامگذاری و اعلام کرده است. در صورت مجازات نشدن عاملان اهانت به ساحت ربوبیت اعتصاب خود را متوقف نخواهد کرد. در حقیقت حاجی طالح باقرزاده با اشاره به اینکه همه این توهین ها و تحقیر ارزش های انسانی اقدام غیر قابل قبول علیه دین و انسانیت است گفت اگر عاملان این جنایت که در جریان شکنجه در سازمان امنیت کشور به این حرکات وحشیانه و تحقیرآمیز اقدام کردن مجازات نشوند بر این اقدام یعنی اعتصاب قضا تا شهادت پافشاری خواهد کرد. وی در این حال تاکید کرده است شکنجه ها و توهین ها به اعتقادات دینی هر انسانی باید برای انسان های با وجدان مایه نگرانی باشد. در پی اعتصاب قضای حاجی طالح باقرزاده روحانی جوان و محبوب و رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان در اعتراض به هتک مقدسات و اهانت به ساحت ربوبی خداوند متعال به هنگام بازجویی از اعضای بازداشت شده این جنبش در بازداشتگاه اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان دیگر جوانان دیندار زندانی نیز به این اعتصاب قضا پیوستند. تنها به عنوان یک نمونه می توان به رفتار رئیس جمهوری آذربایجان در نوازش پهپادهای اسرائیلی اشاره کرده. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان که در جریان جنگ دوم قره‌باغ همواره از قدرت مردمی و تسلیحاتی کشورش در رسانه‌ها فریاد برتری جویی می سر می داد، پس از شکست ارمنستان ناگهان موازی خود را تغییر داد. رئیس جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره‌باغ بدون توجه به نقش ویژه مردم و رزمندگان آذری تاکید کرده است که قدرت تسلیحاتی اسرائیل و ترکیه جمهوری آذربایجان را در جنگ دوم قره‌باغ به پیروزی رسانده است. این اظهارات الهام علیوف که در رسانه‌های دیداری و شنیداری باکو و حتی منطقه و جهان با گسترده یافت موجبات سرفکندگی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در پی داشته است. و دیهی است که اعتصاب قضای شهادت طلبانه حاجی طالب باقرزاده و دیگر دیندارانی که به وی پیوستند به دلیل ایمان واقعی آنها و به منظور تقرب و نزدیکی به یزدان پاک در دستور کار قرار گرفته است. شکنجهگران وابسته به دولت الهام علیوف که با ماموران ترک و صهیونیسم همپیمان شده اند این حقیقت را اثبات کرده اند. به هیچ یک از تعهدات دینی و مذهبی و حتی عرفی و قانونی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان پایبند نیستند. این در حالی است که بر اساس اظهار نظرهای برخی از دینداران آزاد شده از شکنجهگاه‌های جمهوری آذربایجان، زندانیان دیندار در شمال عرز توسط ماموران رژیم صهیونیستی و شماری از افرادی که با لهجه عجیبی سخن می‌گفتند که بعضاً از واژه‌های زبان اصیل آذری سخن می‌گفتند شکنجه شده‌اند. به هر حال باید گفت تجربه 3 دهه گذشته این حقیقت را اثبات می‌کند که بسیاری از دولت‌های زینف در منطقه و جهان تلاش می‌کنند حاکمیت بر شمال عرس را به اشکال مختلف در انحصار خود داشته باشند. به دلیل نفوذ بیگانگان در دولت باکو از همکنون قابل پیشبینی است که شمار زیادی از دینداران آذری در ادامه اعتصاب قضای شهادت طلبانه جان خود را از دست خواهند داد. برگزاری همه پرسی اصلاحات و انجام تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان از مهمترین تحرکات هفته گذشته در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شده است. بر اساس تصمیم رئیس جمهوری قزاقستان، 1/3 از مصوبات قانون اساسی و مصوبه سال 1995 میلادی این کشور می بایست تغییر کند. این در حالی است که تنها 66% از رای دهندگان قزاق در همه پرسی 5 ژوئن مشارکت کردند. در دوران ریاست جمهوری 30 ساله نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان، برخی از اصلاحات ضروری از طریق مجلس سنا یا بزرگان قزاقستان اتخاذ می شد. بر اساس همه پرسی اصلاحات قانون اساسی قزاقستان که با بیش از 77% از مجموع آرا به تصویب رسیده است، امکان قدرت نمایی یک بخش از حاکمیت یا افراد وابسته با اشخاص خاصی در حاکمیت پیشگیری خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان در بیانیه اعلام کرد رای دهندگان قزاق از اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد قاسم ژامرتاکایف رئیس جمهوری قزاقستان در روز 5 ژوئن به همه پرسی گذاشته شده بود حمایت کردند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در همه پرسی اصلاح قانون اساسی قزاقستان، اصلاح حدود 1/3 از مفاد قانون اساسی از جمله سلب عنوان رئیس ملت قزاق از نورسلطان نظربایوف، منع اشتغال مسئولان بلندپایه در سمت‌های عمده دولتی، کاهش اختیارات رئیس جمهوری، افزایش نقش پارلمان و سایر نهادهای محلی و همچنین تشکیل دادگاه قانون اساسی به رأی گذاشته شد. نورسلطان نظربایوف نخستین رئیس جمهوری قزاقستان که در سال 2018 میلادی از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، پیشتر از اصلاحات قانون اساسی مورد نظر قاسم ژامرتاکایف حمایت کرده بود. انجام تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی قزاقستان از این جهت بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت دیگر یک فرد امکان تصمیم گیری برای جامعه قزاقستان را ندارد و این امر صرفاً توسط نمایندگان مردم در مجلس ملی این کشور واگذار شده است. به عبارت دیگر از این پس کسانی که در پست ریاست جمهوری قزاقستان قرار می‌گیرند دیگر امکان تاثیرپذیری از دولت‌های بیگانه را نخواهند داشت، زیرا وظیفه تصمیم گیری‌های اساسی به عهده نمایندگان مردم در مجلس ملی قزاقستان خواهد بود. به عبارت دیگر رئیس جمهوری قزاقستان برای انجام هر گونه تصمیم گیری مهمی میبایست به قوه مقننه مراجعه کند و از نمایندگان مردم کسب تکلیف نماید. برقراری رابطه یا قطع رابطه قزاقستان با یک کشور دیگر پیش از این به عهده شخص رئیس جمهوری بود، اما اکنون این وظیفه به نمایندگان مردم در مجلس ملی این کشور واگذار می شود. همگرایی با روسیه و واگرایی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا و بالعکس پیش از این به عهده رئیس جمهوری قزاقستان بود، اما اکنون نمایندگان مجلس ملی قزاقستان امکان اظهار نظر در این زمینه را دارند. پس از وقایع خونین ماه ژانویه سال جاری میلادی، دولت نورسلطان به یک باره از سمت روسیه به سمت دولت‌های غربی تغییر مسیر داد. در حقیقت به نظر می‌رسد دولت‌های غربی توانستند دولت قزاقستان را به همگرایی با غرب ترغیب کنند. این در حالی بود که در جریان درگیری‌های داخلی در 20 شهر بزرگ قزاقستان، دولت‌های غربی در پی انقلاب رنگی در قزاقستان بودند و روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی توانستند امنیت را به این کشور بازگردانند. یاران همراهان عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. خدا را شاکرم عمر بخشید باز در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. من مطرب شریفی با همراهی دیگر همکارانم با برنامه راهی روشن مهمان کاشانه های سبز شما هستیم. امیدوارم هر ساعت و هر دقیقه امروز شما به شادی بگذرد و از امروز به عنوان یکی از بهترین روزهای زندگی یاد کنید. دارد از جای بشارتهای پنهان می دهد، بیشتر این نهج البلاغه بوی قرآن می دهد. شنوندگان عزیز، این نهج با قسمت هشتمی نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید از ویژگی های انسان در شگفت مانید، کی با پارهی پی یعنی چشم می نگرد و با گوشت یعنی زبان سخن می گوید و با وسیله استخوان یعنی گوشت می شنود و از شکافه یعنی بینی نفس می کشد. گاه بیانی یک مطلب ساده انسان را به درجه از درک و معرفت می رساند که تشخیص حق برایش آسان می شود. حکمت نجل بلاغه نیز از این نوع مطلب هستند. امام علی علیه السلام در حکمت هشتم توجه ما را به نکات بظاهر ساده و عادی جلب می نماید. نکاتی که هر یک دریای از علم و معرفت در آن نهفته شده است. ای نسخه اسرار الهی که توی و ای آینه جمال شاهی که توی. امام علی علیه السلام می فرماید به خودت نگاه کن، قدر تأمل کن که چگونه با یک تیکه چربی همه چیز را می بینی. چشم چربی شفاف است که دقیق ترین دوربین های فیلم برداری هرگز به قدرت و پیچیدگی آن نمی رسند. این تیکه چربی بدون اینکه نیاز به فیلم داشته باشد تا درونی آن بگذارند گاه 70 یا 80 سال کار فیلم برداری خود را انجام می دهد و جالب تر این که تمام فیلم های آن سه بودی است. چشم در جایی که نور زیاد باشد خود را جمع کرده تا نور کمتری را دریافت کند و در مقابل در جایی که نور کم باشد گسترده تر شده تا نور بیشتری را بپذیرد. از دیگر عجایب چشم این است که دائما به وسیله چشمه های بسیار کوچکی اشک و حرکت پلک ها نرم و مرطوب نگهداری می شود که اگر نباشد چشم می خشکد و کارایی خود را از دست می دهد. دوستان گرامی، در این لحظه سخنان کارشناس برنامه آقای رمضان نژاد را میشنویم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علی علیه السلام اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم و يسمع بعظم و يتنفس من خرم. سراسر وجود انسان فراگیر است از شگفتی های عالم خلقت. هر یک از اعضای انسان را و حتی سایر موجودات را نگاه کنیم، شگفتی های خلقتی که خداوند منان در وجود انسان و سایر موجودات قرار داده است را مشاهده می کنیم. و در این کلام آقا امیر المؤمنین به چهار ویژگی که همراه با شگفتی هست که در وجود انسان هست به اعضای انسان اشاره می کند. میگه از این انسان تعجب کنید که با یک قطعه پی می بیند، با قطعه گوشتی سخن می گوید و با استخوانی می شنود و از شکافی تنفس می کند. حقیقت مطلب است در این پیرامون این کلام آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام اگه آدم بخواد سخن بگن باعث ساعتها وقت باشه، ولی فرصت کم است. در 3 دقیقه کوتاه اشاره کنیم با اون که وجود انسان اشاره کردیم سراسر از شگفتی هاست. اگه ما دقت کنیم در این 4 کلام آقا امام علی علیه السلام که حضرت می فرماید تعجب کنید درباره این انسان ها. ینظرو به شهم انسان با به اصطلاح پی میبیند. خب سراسر وجود انسان عمدتاً از گوشت و استخوان تشکیل شده از اعضای بدن انسان، ولی وقتی که به چشم نگاه میکنیم، چشم خلقتش را خداوند به این حالت قرار داده است که به حالت پی، و بعد این در وجودش هم یک حالت هایی است که خداوند منان با ویژگی های عجیبی چشم را قرار داده است که چشم انسان در آن واعد بدون این که هیچ تنظیمی رویش قرار بگیرد فیلم برداری می کند. در یک لحظه روشنایی تاریک میشه، بعد چشم خودش محیط تاریکی را نسبت به خودش تطبیق میکند، و به هر حال انسان با سنینی که داره، یکی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال بیشتر و کمتر، این چشم داره فیلم برداری میکنه و هیچ آسیبی نمیبیند. ولذا این یکی از ویژگی های وجود انسان چشم است. بعد در فراز دیگر امام علی علیه السلام به مسئله یسمع و به ازمن اشاره دارد که انسان با یک به اصطلاح استخوانی میشنود، که اینجا اشاره به همون به گوش انسان است، که وجود انسان امواج صوتی که از مجاری گوش وارد انسان میشود در اون پیج و خم به اصطلاح تعدیل میکند و سپس به پرده گوش میرسد، که بعد خلاصه استخوان‌های ظریفی که به عنوان استخوان‌های چکوشی، سندانی، امثال اینها وجود دارد، انسان شنوایی خودش را تأمین می‌کند.
با خودت نگاه کن، قدر تأمل کن که چگونه با یک قطعه گوش حرف می‌زنی. دقت کن که این قطعه گوش با چه سرعت مخارج حروف گوناگون را ادا می کند. به هنگام ادای یک کلمه، زبان باید به سرعت روی مخارج متعدد حروف بچرخد و بلا فاصله به سراغ حرف ب برود و آنگاه آرام بگیرد و اجازه دهد حرف الیف از فضای دهان پخش شود. بلا فاصله حروف مخرج نون یعنی حروف نه قرار گیرد تا واژه زبان تلفظ شود. حال فکر کن، در هنگام خواندن یک مقاله یا ایراد یک سخنرانی، این زبان با چه سرعت و توانایی در درون دهان جای خود را تغییر می دهد. اگر کم از سرعت خود بکاهد، دچار لکنت شده و ممکن است اشتباهات زیاد رخ دهد. شنوندگان گرامی، برنامه راه روشن ادامه دارد. شما می توانید با آدرس www.parstoday.com در فضای مجازی ما را پیگیر باشید و از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. با خودت نگاه کن، قدر تأمل کن که چگونه با یک تیکه استخوان می شنوی. امواج صوتی با عبور از پرده گوش و ارتعاش یعنی سه نقطه استخوانی کوچک سبب انتقال پیام و شنیدن ما می شود. استخوانی گوش کوچکترین استخوانی بدن است. با خودت نگاه کن، آیا تا به حال به شکافه دوگانه بینی که از آن نفس میکشی دقت کرده ای؟ خدای متعال وسعت این شکافه را دقیقاً به اندازه نیاز برای تنفس قرار داده است. اگر تنگتر بود، انسان به تنگی نفس دچار میشد، و اگر کشاتر بود، ممکن بود فزونی هوا بریه ها آسیب برساند. و در پایان میخواهم بگویم امیرالمومنین علی ابن ابو طالب علیه السلام در این حکمت ما را متوجه نکاتی بظاهر ساده نموده تا یادمان نرود که لزوماً راهی رسیدن به خدا از راه استدلال و برهانهای پیچیده فلسفی نیست. آره، اگر انسان چشمی حقیقت بینی داشته باشد، با دیدن خلقت خود و تأمل در همین چهار نکته قطعاً به قدرت و عظمت خداوند ایمان آورده و سر تسلیم فرود می آورد. کاش‌های بی‌شمارم هست، کاش پایانی سخن آغاز بود. دوستان گرامی، در همین جا برنامه ای راهی روشن به پایان می رسد و امیدوارم این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و تا برنامه دیگر همه شما را به یزدان پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جعفرانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. شرکت دانش‌بنیان آریاسا در سال 1391 با هدف طراحی و تولید، صادرات و واردات ماشین‌های کشاورزی و ارائه خدمات فنی و مهندسی تأسیس گردید و تا کنون توانسته است برگزن چغندر قند، چغندرکن 3 و 6 ردیفه و بارکن چغندر قند را با موفقیت به مرحله تولید صنعتی و فروش برساند. آریاسا با برقراری ارتباط مستمر با تولید کنندگان، توزیع کنندگان، کشاورزان، پارک علم و فناوری و دانشگاه‌ها همواره تلاش کرده است تا مناسب‌ترین و کارآمدترین خدمات را ارائه دهد. این شرکت توانست در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزای ایتالیا همکاری می‌کند. این شرکت دارای تقدیرنامه‌ها و تندیس‌های متعددی است و چندین گواهی ثبت اختراع از جمله گواهی نامه ثبت اختراع دستگاه جداکن برگ یونجه از ساقه، گواهی نامه ثبت اختراع توانسنج بلادرنگ و محاسبگر انرژی الکتریکی و گواهی نامه ثبت اختراع بسته‌بندی علوفه را نیز داراست. دستگاه دروگر جلوتراکتوری یکی از محصولات شرکت آریاسا است که برای برداشت محصولات ساقعی مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، سرگم، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. ارتفاع دروی ساقه را به سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول می توان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه می توان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و دستگاه را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جابجا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروهای هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه بارکن چغندر 4 خورشیدی طرح آنزین محصول دیگر این شرکت است که در سومین مرحله از برداشت چغندر پس از عملیات برگزنی و کندن جمع‌آوری چغندر قند از روی زمین را انجام می‌دهد. دکل این دستگاه به نحوی طراحی شده است که ارتفاع مناسب جهت تخلیه چغندر به مخزن را دارا باشد. همچنین دکل از نوع جمع شونده توسط جک هیدرولیکی بوده که موجب سهولت کار و صرف زمان کمتر هنگام راه اندازی اولیه می شود و نیاز به دمونتاژ کردن دستگاه جهت حمل و نقل و بارگیری نمی باشد. عملکرد این دستگاه در مناطقی با زمین ناهموار، چغندرهای کوچک و بزرگ و در شرایطی که فرصت خشک شدن برگهای چغندر و علفهای هرز وجود دارد مطلوب بوده و با داشتن ساختار ساده در واحد انتقال هیچ آسیبی به چغندر قند در حین برداشت وارد نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
از گریه نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاضا چیه، رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنهایی